أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بود روز گذشته این موضوع رو متذکر شدیم که اون کسانی که آمدند و حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو غصب کردن و دین جدیدی رو به اصطلاح تأسیس کردن که بتونن امر دین مردم رو و مردم رو در اختیار داشته باشن، یکی از کارهایی که انجام دادن این بود که قرآن رو به لحاظ معنوی، یعنی از نظر معنای واژگان، تحریف کردن به گونه ای که وقتی که مردم قرآن میخوندن، این قرآن برای اونها از امیرالمؤمنین نمیگفت، این قرآن برای اونها از ظلم ظالمان و اون کاری که خود منافقان و اون کسانی که آمدن غصب کردن حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو، گویی که این قرآن از اونها هیچ گزارشی نداره. قرآن بخشیش از داستانه و خاطراتی است از مثلا امتهای پیشین، یه سری هم احکام برای امت اسلام که چیکار کنن چیکار نکنن، بعد هم سری تذکرات اعتقادی. توحیدشو که ما درستش میکنیم، توحید یعنی اینکه فقط خدا و کسی رو کنار خدا برای شأن خدایی قائل نشید، در حالی که مثلا تمام قرآن میخواد به ما معرفی کنه اون مقولاتی که شأن خدایی دارن در روی زمین. میخواد بگه که به لحاظ جغرافیایی مسجد الحرام و کعبه یه شأن خدایی داره، فرستادگان الهی یه شأنی دارن، رسول خدا یک شأنی دارد، اولیاء خدا شأن دارن، و بعد خدا یه چیزایی رو به خودشون نسبت میدن، ید الله، وجه الله، روح الله، کلمت الله، کلمات الله، این همه شؤون دارن. همه این رو به هم ریختن، توحیدش شد اون امامتی که تو قرآن وجود نداره، پیامبرم که ببخشید یا رسول الله شد یه پست، یه نامه بر که زحمت کشید برای امت، خسته نباشین، و بعدم احکام هم که همون چیزاییه که تو قرآنه دیگه، همونا حق شد، خوش شد و اونا باید انجام بشه، چه تو مال منطقه حجاز هستی نیستی، چه تو نمیدونم جوانی پیری مردی زنی سیاهی سفیدی. یه دینی که تراوت داشت و قرار بود که پاسخگو باشه به همه انسانها و قرار بود جواب هر کس رو به صورت شخصی در هر سوالی در واقع پاسخ بده، تبدیل شد به یه امر کلیشه‌ای. و خب الانم نوع شبهاتی که در مورد دین مطرح میشه در واقع شبهه نیست، در واقع میدونید این شبهاتی که مطرح میشه نوعاً نتیجه رفتار خلفاست. یعنی اگر کسی دیدید سوال میکنه که آقا حکمی که مال 1400 سال پیش عربستانه چه ربطی به یه نفری داره که توی مثلا فرض کنید یه منطقه سردسیر زندگی میکنه، این بی ربط نمیگه. جواب این سوال اینه که بابا خدا دینشو اینجوری طراحی کرده بود که در هر دوره ای حجتی هست، شما گرفتاری تو، سوال تو، مشکل تو، درد تو برو به او بگو و از او درمان بگیر، پاسخ بگیر. اصلا دین این بود، دین با تراوت بود، دین زنده بود، دین پاسخگو بود. شما سوال داشتی میپرسیدید از حجت خدا، جواب میداد. یعنی امروز این سوالایی که ما حامل سوالیم همجوری به همدیگه توسط شبکه مجازی قرض میدیم، رد و بدل میکنیم، پخش میکنیم، تمام اینا جواب داره. من یادمه یه دانشجوی خیلی با غیظ، با عصبانیت، خانومی توی دانشگاه بوده، مثلا شاید نزدیک 20 سال پیش، 15 سال پیش، وسط کلاس بلند شد به مناسبت بحث، البته خیلی هم مناسبت نداشت، ولی بالاخره داغ دلش تازه شد. بعد برگشت گفتش که استاد شما قبول دارید این احکامی که راجب زنانه که ارثشون این گونه، دیهشون این گونه، شهادتشون این گونه، مثلا نصف؟ بعد گفتم که خب بله من قبول دارم. گفت شما توجیه شدی نسبت به این حکم؟ گفتم نه توجیه نشده. خودش خندید، بقیه دانشجوام خندیدن. گفت چطور شما توجیه نشدی نسبت به این حکم پس قبولش دارین؟ بعد گفتم شما نماز میخونین؟ گفت بله. گفتم صبح چند رکعت میخونین؟ گفت دو رکعت. گفتم توجیه شدیم؟ گفتم اینجوری که بحث نمیکنن که، مثل که من برم پزشک نسخه بده بعد برم داروخونه بعد اون دکتری که اونجاست میگه توجیه شدی نسبت به دارو، میگم نه. بعد برگشت گفتش که خب پس چرا برای ما توجیه میکنن راجب این احکامی که راجب زنانه؟ توجیهات مثلا، حالا یکم مثلا شاید نامربوط یا سخیف. گفتم والله هر کی توجیه میکنه بریم بپرسید که این توجیه رو به چه مستندی میکنه. گفت پس بالاخره ما چیکار کنیم؟ جواب این سوال از کی بگیریم که چرا ارث زن اینطوریه؟ گفتم اجازه میدین همین یه سوال بمونه که ایشالله امام زمان علیه السلام بدم یه دونه رو جواب بده، ما بقیه رو جواب دادیم. آقا یه جایی هم بذار برای این که امام زمان علیه السلام ما دقیقا یه کاری هم ایشون انجام بده، خجالت هم نمی کشیم. ما از علم هیچی نداریم و امام عسکری علیه السلام فرمودن که این دوران که میرسد همون که در دستتونه از احکام حفظ کنید، عمل کنید. و ما فکر میکنیم اسلام شناسیم و فکر میکنیم که دین رو میتونیم تعریف کنیم، فلسفه دین رو میدانیم چیست، اسلام را با رسم شکل توضیح میدهیم. بعد میشه این وضعی که هست. یعنی وقتی یه جوان شبهه داره، خاطرم هست یه روز یک مادری آمد سوال کرد، گفتیم بچه من دبستانه، مثلا فکر کنم اول دبستان بود، گفت یه سوالایی میکنه راجع به خدا عجیب غریب خیلی سخت، من چجوری جواب بدم؟ مثلا میپرسه فلان. گفتم که جواب سوالشو بلدین؟ گفت نه من بلد نیستم. گفتم خب چرا نمیگین من بلد نیستم؟ گفتم میدونید این نگرانی بچه چیه، این هیجانش مال چیه؟ مال اینه که فکر میکنه شما بلدین اون بلد نیست. وقتی شما میگی منم بلد نیستم، جواب این سوال چیه؟ باشه برات میگردم میپرسم. جوونا فکر میکنن بقیه جواب سوالا رو بلدن، یا کسانی هستن که بلدن. نه، اگه اونام بدونن که آسمون همه جای یه رنگه، فلسفه احکام رو، حکمت اونها رو به طور کلی امریست که در اختیار امامه و اون چی که از دین سوال میکنن رو امام میداند و اساساً حجت خدا از روز اول حذف شد از منظومه دین. خب شما فکر میکنید اصل اون محور که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن قطب من الرها، شما محور آسیا رو برداری چه اتفاق میفته؟ اون آسیابی که میگرده، خب این اگه چرخ بگرده میزنه همیشه داغون میکنه. طبیعی این سوالات و تو پاسخ خیلی مراقب باشیم. ما از امام زمان علیه السلام عذرخواهی میکنیم که اینطوری میگیم، ولی تو پاسخ مراقب باشیم، یه شأنی هم برای امام قائل بشید، که بلکه همه شأن مال اوست. البته به هر تقدیر از کارهایی که سقیفه انجام داد از روز اول رسماً و برای اون برنامه ریزی کرد و افرادی رو استخدام کرد، تربیت کرد تو حوزه ادبیات، اینی که قرآن رو معنا کنن، قرآن رو تفسیر بکنن که قرآن چی میگه. خوب توجه کنید، ما چون فارسی زبانیم فکر میکنیم خب قرآن بالاخره یه کاری باید روش انجام بشه تا ما بفهمیم. اونا که عرب زبان بودن، اونا که احتیاج به این چیزا نداشتن. این که یک کسی زمام تفسیر قرآن رو به دست بگیره معلومه یه ریگی تو کفششه. به هر حال عرض شد که اگر ما خواستیم با واژگان قرآن آشنا بشیم، با واژگان تخصصی که تو دین آمده آشنا بشیم، باید قرآن رو تلاوت بکنیم، آیاتی که این واژه درش هست، روایات رو ببینیم و کتب لغت رو ببینیم. و اگر توانستیم چه خوب است که اون دریافت خودمون رو ارائه کنیم به اون کسانی که توی این حوزه عالمند و صادق امانت دار، و یا مطالعه بکنیم اون پژوهش‌ها و کارهایی که انجام شده توسط بزرگانی که قبلا زحمت کشیدن، چون گاهی این راه رو کوتاه می‌کند و در واقع همواره کار ما رو تصحیح می‌کنه انشالله. در ادامه گفتن این نکته ضروریه، بزرگوارانی که با کتاب لغت توی ادبیات عرب کار کردن فکر می‌کنم به این نتیجه رسیدن که جالبه تو کتاب لغت، تو کتاب لغت شما میبینید واژه ها رو معنا کردن سوگیرانه، یعنی واژه رو یه جوری معنا کردن که شما وقتی معنای واژه رو میخونید دقیق هم که میشین، از کتاب لغت میان بیرون همون چیزی رو میفهمین از آیه که سقیفه ارائه کرد. اینو خوب عنایت کنید. من بالاخره به لحاظ هر کسی یه شغلی داره دیگه، هم بالاخره ما هم کاری ازمون بر نمی اومد، تو این سالیان مشغول بودیم، آدم کتاب لغت رو باز میکنه میبینه لغت رو معنا کرده، کتابای قدیمی، خودش میگه چرا این معنا رو کرد، از کجا آورد این معنا رو؟ چون کسی که لغت نوشته که معصوم که نیست، بعدم از وحی که ننوشته، باید یه جایی بنویسه دیگه، بنویسه این لغت به این معناست، به این دلیل، یه شاهدی بیاره، مستندی بیاره و بعد بگه که چرا این معنا رو ما نمیپذیریم و این معنا رو میپذیریم، باید یعنی جدی وارد بحث بشه. بعد یکم که آدم جلو میره میبینه که نه، توی خود لغت هم تحریف وجود داره، یعنی گاهی اونایی که لغت نوشتن، کتاب لغت نوشتن، خود اونها هم مثل اونایی که حدیث جعل کردن در واقع تو معنی دست بردن متاسفانه. حالا کسی اگه کار کرده باشه میبینه، منتها یه کمی دقت میخواد، تو دو سه تا لغت شما این کارو بکنی دستتون میاد که این افراد کیا هستن. حتی من جالبه توی ادبیات عرب وقتی که شما وارد میشین دستور به اصطلاح فارسی دستور زبانی که میخونید، گاهی موقع قواعد ادبی میبینیم با هم فرق داره، میگن کوفیان معتقدن فلان، اهل بصره معتقدن فلان، یعنی چی مسخره بازی ها چی اینقدر تفاوت، بعد تفاوتایی که تو معنا اثر میگذاره خیلی اساسی، بعد آدم میبینه که حتی توی خود ادبیات عرب هم در واقع حزب و دسته وجود داره و همونجا کارا رو یه جوری تنظیم کردن که لغت و ترکیب کلمات و جملات اصلا معانیش عوض بشه. خلاصه این خیلی خیلی وادی گسترده است، ولی آگاهی از اون به نظر من کفایت میکنه برای احتیاط در مراجعه به کتاب لغت. گاهی آدم میبینه یه دانشجوی پژوهشی انجام داده مثلا 5 سال و خیلی هم ادعا داره که بگیم 5 سال من رو کتابای لغت کار کردم، مثلا این نتایج کار منه، توجه نداشته که فساد تو همون نقطه کتاب لغت بوده و خود اون لغوی و اون حالا دانشمندی که اونو تنظیم کرده خودش مشکل داشته، حالا چه حواسش بوده چه نبوده مهم نیست بالاخره. حالا این البته به بحث امروز ما مربوط نیست، ولی همین الان به ذهنم آمد، من یه روز این آیه رو میخوندم افلا یتدبرون القرآن، گفتم خب میخوام تدبر کنیم، بریم ببینیم تدبر یعنی چی. دیدم کتاب لغت نوشته تدبر تفکرم، گفتم ای چه ربطی داره اصلا، چون شما لغت رو میخواین معنا کنید باید به ریشش به یه جای ارجاع بدید، به یک ریشه‌ای در استعمال. بعد اگه تدبر تفکره، چرا قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوبن اقفالها، آدم که با قلبش فکر نمیکنه که. بعد میره میبینه که این چه بلایی سر قرآن آمده، این چه بلایی سر قرآن خواندن ما آمده. ما قرار بود قرآن را در محضر ولی خدا بخوانیم و او به ما عنایت کنه و قلب ما را روشن کند به معانی قرآن، به معانی قرآن نه مفاهیم الفاظ. اینو تبدیل کردن به یک کتاب عربی با کلماتی که مفاهیمی دارد الفاظش، شما بخوان مفاهیمو تو ذهنت هی بچرخون بالاخره قیل فلان این نظرم هست اون نظرم هست و برو جلو. لذا از قرآن خوندن سرگردانی نصیب آدم میشه. یعنی شما یه آیه رو میخونید میبینید اهل مثلا ادبیات اینو 6 مدل معنا کردن، بعد دادم متحیر میمونه میگه کاش اصلا من نمیدونستم این 6 تا رو نفهمیدم. بالاخره اینجا خدای متعال قسم خورده نخورده تأکید کرده، اصلا این قابل قسم نیست، اصلا معناش هیچ شد، یه آدم آواره میشه. یکی از اون واژه هایی که در واقع روش کار شده واژه ایست که از اون واژه این لغت ولایت در واقع ساخته شده و خیلی هم استعمال پر استعمال هم هست. جالبه شما به کتاب لغت مراجعه کنید، اتفاقی که از جایی که توش تحریف صورت گرفته همین واژه ولیه معنا که کردن براش. خب ما انشاءالله توفیق داشته باشیم آیات قرآن رو تلاوت بکنیم ببینیم آیا میتوانیم به معنای ولایت و ولی نزدیک بشیم یا نه. من این نکته رو عرض کنم باز در معنای لغت، ببینید معنای لغت اینطوری نیست که ما کتاب لغت باز کنیم لغت اینم معنا، اصلا اینطوری لغت معنا نمیشه، اینطوری لغت معنا نمیشه. ببینید معنا که ما یعنا بهه، یعنی وقتی که اون لغت به طور طبیعی داره استعمال میشه، به طور طبیعی شما نیاز به مفهوم ندارید. الان عرایضی که بنده از اول بحث تا الان خدمتتون تقدیم کردم، شما روی هیچ کدوم از واژه هایی که بنده گفتم مفهوم ذهنی و تصور نداشتید، واژه رو گرفتید معنا رو یافتید. این مکانیزم چجوری داره کار میکنه من نمیدانم. مثل که شما غذا میخورید، این که این غذا چجوری میره این تو جذب میشه فلان نمیدانید، ولی خب میشه دیگه، لازمی شما بدانید که فهم در واقع معانی یه سری جملات و مثلا کلمات هم همینطوره. یعنی اینجوری نیست که بنده دارم الان عرض میکنم مثلا فهم کلمات این گونه است، شما روی فهم تصور میکنید، روی کلمات دارین فکر میکنید این گونه است فکر میکنید، اینجوری نیست، اصلا توقف ندارید، انقدر به سرعت فهم بر شما عارض میشه و شما موقعی هم که میخواین مطلبی رو بگین اصلا واژه دنبال واژه نمیگردین، استخراج نمیکنید. اگر بخواید تفاوت این مطلب رو در واقع لمس بکنید، اون روزی که شما زبان انگلیسی میخواستین یاد بگیرین میگفتن این بگو مثلا یه جمله بگو، شروع میکردین کلمات رو پیدا میکردین کنار هم میچیدین، بعد میگفتن شما موقعی زبان انگلیسیت خوب میشه که دیگه فکر نکنی راجع به کلمات انگلیسی، یعنی وقتی میخوای حرف بزنی به طور طبیعی حرف بزنی، فکر کردن هم انگلیسی بشه. یعنی انگار دیگه واژه ها دیگه تصور روش نیست، مفهوم روش نیست، معنا داره همینطوری منتقل میشه. حالا به هر تقدیر ما که داریم اینجا گفتگو میکنیم به فارسی کلماتی رو بنده دارم ازش استفاده میکنم که چون زبانم فارسیه تا الان و خدا لطف کرده میتونم حرف بزنم، دارم به راحتی میگم، شما به راحتی میفهمید، هیچ تکلفی هم نیست. قرآن کلام خدا بوده، قرار بوده اینطوری باشه، منتها یادمون باشه که قرآن ثقل دیگری داشته است جدا نشدنی. لذا کسی که در کنار اون ثقل قرآن را بخواند با کسی که اون ثقل دیگر را کنار بزند خب تفاوت داره دیگه. خدا یه جنسی داره، یک حقیقتی رو در واقع به ما ارائه کرده، گفته این اینطوری قابل استفاده است. لن یفترقاست، هرگز جدا نمیشن این دو از هم، جداشون بکنی همین قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین و همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا. این از فرمودین. خب ما میخوام بریم ببینیم که انشالله این واژه به چه معناست. برای این که معنای این واژه رو انشالله بدانیم، گفتیم لغتنامه ای نمیتونیم بریم سراغش، بنویسه ولایت 2 نقطه یعنی این. هر چقدر شما آیات رو تلاوت میکنید، هر چقدر استعمالات این لغت رو در آیات و روایات بیشتر در واقع میخوانید، انگار که معنا داره تکمیل میشه، معنا تکمیل میشه. اون معانی که تو کتاب لغته اونها بیشتر اون شرح اللفظه، یعنی اون میگن این لغت ما به ازاش تو فارسی یعنی این. دقت فرمودی؟ حالا مثال خیلی زیاده، حالا اگر شد انشالله من عرض میکنم خدمتتون، بریم وارد آیات بشیم که خیلی این بحث های البته لازم ولی مقدماتی طول نکشه. من چند تا آیه رو حالا انتخاب کردم توفیق داشته باشیم با هم تلاوت بکنیم. اولین آیه 85 سوره نساء. عرض به خدمتتون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 75 سوره نساء ببخشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چه می شود شما را، من مضمون آیه رو میگم، که نمی جنگید در راه خدا. لا تقاتلون مثلا قاتل، یقاتلون، اینها مستشرقین خیلی علاقه دارن، یقاتلون تقاتلون مثلا اینو معنا کنن به کشتن. مقاتل معنی کشتن اصلا نمیده، مقاتل معنی قتل نمیده، مقاتل معنی دفاع میده. ببینید باب مفاعل اشتراکت در یک عمل، عملی که دو طرف است، درسته؟ این عمل دو طرفه دو جوره، گاهی از یه طرف آغاز میشه گاهی نه، دو طرف با همه، درسته؟ مقاتله کی در واقع تحقق پیدا میکنه؟ موقعی که یه نفر قصد کنه دیگری رو بکشه. به محض یه قصد میکنه دیگری رو بکشه، اون نفر دوم عقلن موظفه و شرعن مجازه، بلکه در خیلی موارد موظفه چیکار کنه؟ خودش دفاع کنه. دفاعش هم اینجوری نیست، من وایسادم به من گفتن فقط دفاع کن، داری میزنی بزن، من فقط دفاع میکنم. نه، وقتی میخواد بیاد تو رو بکشه، تو هم باید به قصد کشتن او از خودت دفاع کنی، اینو میگن مقاتله. ولی وقتی معنا رو شما عوضی نوشتید، مقاتله شد کشتار، ما همیان میگین اسلام دینه کشتار. این نفهمی مستشرقینه. البته بعضی موقع ها نه، خودشون هم میدونن معنا رو، ولی عمدن این کار رو میکنن. ببینید قابیل به هابیل میگه من اینجوری باشه میکشمت. هابیل میگه من نمیتونم دست درازی کنم به کشتن تو. باسطن یدیل اقتله. چرا اینو میگه؟ چرا قرآن اینو میگه؟ میگه تو الان داری من تهدید میکنی نه؟ ولی اقدام که نکردی. امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرتشون میگن شما که گفتید ابن ملجم شما رو میکشه، خب میزدین میکشتین. گفتن من چجوری قاتل خودم رو بکشم در حالی که اون قاتل من نشده؟ اگه قاتل من باشه که خب میشه قاتل من، اگر قصد قتل منو داره، من که پیش پیش که نمیتونم اونو بزنم. به سید الشهدا علیه السلام گفتن آقا الان موقعیت خوبه ها، این لشکر هور رو بزنیم تارومار کنیم. گفتن ما که نمیریم کسی رو بکشیم. این نکات خیلی مهمه. اینایی که رو نفهمی میگن اسلام دین خشونته، اونایی که امروز دارن میگن اسلام اون موقع که قدرت گرفت خشونتش آشکار شد، اینا نمیفهمن، اصلا قرآن نخوندن، قرآن رو نخوندن، تفسیر اهل سنت رو از قرآن خیلی خوندن. سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا شروع نمیکنن به جنگ، اینقدر تیر میزنن که تیر به تناب خیمه ها و لباس زنان میرسه، برخورد میکنه، میگن چاره ای نیست، اینو میگن مقاتل. پس عنایت کنید، اسلام انسانها رو گوسفندی که از خودش هیچ اراده ای نداشته باشه تربیت نمیکنه. میگه کسی به تو حمله کرد، تو هم به او حمله کن، که به واسطه حمله او خیال کشتن از سرش برود. تازه قبلش در خودت یک استطاعتی فراهم کن و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. خودتو مهیا کن، نه که بزنی بکشی، نه ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، که اصلا خیال جنگیدن نکنه، اسلام دستوری میده که جنگ رخ نده. دقت میکنید؟ اسلام دستوری میده که جنگ در نگیره. خب حالا اگه اصرار کردن میخوان بکشن، حالا این آیت قرآن انشاءالله میخوانید، اینا هست توی قرآن، خود شما یادتونه. اگر آمدن توی ماه حرام شما رو بکشن، درست جنگیدن حرامه ولی خب چاره ای نیست، من خدا به شما اجازه میدم تو همین ماه شما به قصد دفاع مقاتله کنید. اگر آمدن در حرم امن خدا این کارو کنن، باز چاره ای نیست، باید دفاع کنید، درست؟ این چه مقاتله؟ پس مقاتله اصلا معنای کشتن نمیده، معنای دفاع با وجه، با چهره، با قصد این که اگه بیای جون منو بخوای بکشی، منم اسلحه دارم تو رو میکشم، که او از این منصرف بشه. درست اینو میگن مقاتل. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا دفاع نمیکنید از خودتون موقعی که میان شما رو میخوان بکشن؟ چرا دفاع این گونه نمیکنید؟ دفاع نه دفاع ساده فقط من سپر دارم شمشیر ندارم، نه، سپر دارم شمشیرم دارم، هم دفاع میکنم هم بدان که منم با تو در این مقاتله شرکت میکنم. و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. خب عرض کنم که حالا اینجا معنی که مفسرین کردن یا گفتن حالا بماند، چرا در راه خدا مقاتله نمی کنید؟ بعدم یه عده‌ای هستن که ازشون کار بر نمیاد برای حفظ جان اونها، هر چی که هست. خب این مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان چی میگن؟ اینایی که به ضعف کشیده شده اند از مردان و زنان و مثلا فرزندان. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالمه اهلها، ای خدا بابا ما رو از این دیاری که اهلش ظالمند ما رو از اینجا نجات بده، چیکار کنیم اینجا؟ مثل این که من مصداق تعیین نمی‌کنم برای قرآن، مثل که یه نفری توی نمیدونم این حمله، توی این محاصره کردن داعش گیر کرده، اینا هی دارن جلو میان، میگن خدایا ما اصلا راهی نداریم، ما رو از اینجا نجات بده. واجعل لنا من لدنک ولیا، واجعل قرار بده لنا برای ما، من لدنک جانب خودت یه ولی، واجعل لنا من لدنک نصیرا از جانب خودت برای ما یک نصیر قرار بده. اون وهابی که فکر میکنه قرآن خونده، خواهشن همین یه آیه رو فقط بخونه که بفهمه که قرآن میگه از خدا طلب کن برات ولی قرار بده و نصیر قرار بده. پس دیگه این یاور رو به زبان نیار که ولی و نصیر فقط خداست، اگه غیر خدا ولی و نصیری هست شرکه. از این واضح در قرآن میگه وجعل لنا من لدنک ولیا، وجعل لنا من لدنک نصیرا. درسته ما ولی داریم غیر خدا؟ بله. کجا بودین؟ خدا قرار داد. ما نصیر داریم غیر خدا؟ بله که داریم. کجا بود؟ خدا قرار داد. بلکه مطلب بالاتر از اینه، بالاتر از اینه. از غیر خدا یاری طلبیدن شرک که نیست، هیچی، خود خدا از دیگران یاری می طلبد. ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری می کند. و یثبت اقدامکم. نصرت خدا به چه معناست؟ آیات دیگر قرآن میگه من انصاری الله. نصرت خدا نصرت ولی خداست. درسته؟ یعنی اینایی که فکر میکنن وهابیا سواد قرآنی دارن، میخوام عرض بکنم حتی سواد ساده قرآنی رو ندارن، همین چیزای ساده قرآنی رو نمیفهمن. من با بعضیشون گفتگو کردم، گفتم این لغت رو معنا کن، معنای ساده آیه اون عرب زبان بلد نبود بگه. ما شما فکر میکنید با سوادن، همه تجربه دارین دیگه. اینا که تو بقی با میسن و جاهای دیگه، یه نواری بود اون موقع، نوار کاست بود، من اینو داشتم، این نوار رو گوش دادم، دیدم همه اونا همین نوار رو حفظ کردن، دارن اونجا میگن یه دیالوگ همونو تکرار میکنن صبح تا بعد از ظهر چندین نوبت، بخشی از اونو میگن. خب وجعل لنا من لدنک ولی، یعنی وجعل لنا من لدنک نصیرا. خب عرض کنم که بعد فرمود الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. مقاتله کنید، چرا میترسید؟ نمیگه بریم بکشید. نه، اگه اولیای شیطان آمدن شما رو به ترسونند، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فرمودن اونجایی که به خانه حضرت حمله کردن، از حزب شیطان ما رو میترسانی؟ چی میگی شما؟ خب از این آیه من میخوام معنای ولی بفهمم چیه. فعلا فهمیدم اگر کسی در دیاری که اهل آن همه ظالمان گیر کرده، از خدا یه ولی میخواد. ببخشید مسخره نیست کسی اینجا معنی کنه ولی یعنی دوست. خدا وکیلی مسخره نیست. خدای گیر کردیم یه تو این بین داعشی ها بیچاره شدیم، یه رفیقی واسه ما پیدا کن. نه، من لدنک ولی یا من لدنک نصیرا. بابا یکی بیاد کار ما رو به عهده بگیره، ما رو از این بدبختی نجات بده از طرف تو. این یه آیه به این سادگی، نه تفسیر میخواد نه هیچی، اینم ترجمه ظاهریش. بنده نمیخوام بگم با خوندن آیه و ترجمه زیرنویس یا کتاب لغت شما آیه رو به سرانجامش رسوندین، ولی حداقل این شبهات که تو ذهنه که برطرف که میشه، میفهمیم چیزایی که بین آیه بستن دروغه. خب اینجا ولی و نصیر رو کنار هم شما دیدین، اینو در چند جای قرآن شما میبینید. در همین سوره آیه 123 رو هم تلاوت بکنیم انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از آیه قبلترش رو تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن، به زودی ما اونها رو داخل بهشت هایی میکنیم که در واقع با تراوت است و از اون کوثر الهی نهرها در زیر پای آنها روان است. در این بهشت ها خالدین اندرون. وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. چرا شک میکنی؟ از خدا راستگوتر کی دیگه؟ لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب. به خیالات شما و بافتاتون، تخیلاتون، آرزاتون، خدا کاراش تابع اونا نیست یا اهل کتاب. من یعمل سوءا یجزا به، هر کی کار بدی بکنه پاداش رو میبینه مگر خدا ببخشه. خدا ببخشه رو من دارم از آیت دیگه میگم، چون بر خدا واجب نیست که حتما عقوبت بکنه. ببینید اینکه خدا وعده داده باشه کسی کاری رو بکنه خدا ثواب میده، این قویه که خدا اون ثواب رو نده اگر اون طرف عمل رو واقعا انجام داده، درسته؟ اما وعید عقاب رو اگه خدا تخلف بکنه این قویه نیست. خدا گفته اگه این کار رو کنی این عذاب شامل حالت میشه، بعد خدا میبخشه، این قویه نیست. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. کسی که کار بد میکنه پاداشش رو میبینه، به همون کار بد پاداش میگیره، عقوبت میشه و برای او هیچ ولی و نصیری پیدا نمیکنی. ولی یعنی اون کسی که بتونه از این تنگنا رو نجات بده، از این عذاب خدا او رو رهایی بده. اینجوری نیست که تو کار بد کردی فکر کنی فرار کردی از حکومت خدا. لا یمکن الفرار من حکومتی. کجا میخوای بری؟ حالا یه نفر پیدا کن، توی بدبختی که سر مردم کلا گذاشتی و رفتی، جوری یکی پیدا کن بیاد کار تو حل بکن، درسته؟ خب این چه مال قیامت باشه جزای عمل، چه مال دنیا فرقی نمیکنه. باز اینجا معنای ولی بالاخره یه آدمه، یه کسی باید باشه خیلی گردن کلفت باشه و کاری ازش بتونه بر بیاد. اونجا منو از چنگ اون دیاری که اهل اون ظالمان نجات بده، اینجا هم از این بدبختی که برای خودم درست کردم و نتیجه عملم رو باید ببینم. خب آیه بعد در سوره نساء باز آیه 173، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، پاداششون کامل به تمامه سرریز هم میکنه بهشون میده، تا تازه از فضلمون اضافه میکن. و اما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبهم عذابا الیما. اما اونایی که ابا کردن، استنکاف کردن و استکبار کردن، اونها رو ما عذاب دردناکی خواهیم کرد. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. هیچ کس به دادش نمیتونه برسه مگر خدا بخواد. از غیر طریق خدا هیچ راه نجاتی نداره، راه گریزی نداره. عنایت کنید ببینید، من نیامدم بگم ولی دو نقطه یعنی این. داریم با هم آیه میخونیم. عرض کردم اگر خواستید معنای کلمات قرآن روایات رو بفهمیم، باید زیاد بخونیم روایت، باید زیاد آیه بخونیم. وقتی زیاد میخونیم به طور طبیعی میریم توی اون فضا، میگیم خب این ولی و دیگه هر کس از هر جای دنیا بیاد بگین ولی یعنی دوست، یعنی رفاقت، شد شد نشد نشد، بابا اینا نیست، بدبخت تو تعینا عذاب دیگه. درسته دنبال یه ولی میگرده، دنبال یه نصیر میگرده. بریم سوره رعد آیه 16 رو تلاوت بکنیم انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل من رب السماوات والارض. قل الله، مالک، صاحب، رب آسمان ها و زمین کیست؟ بگو الله. قل افتخذتم من دونهی اولیا، بحث ربوبیت. حالا خدایی که رب السماوات و الارض، آسمان و زمین مال اوست، رب توجه کنید معنی اصلش، اصلیش صاحبه ها. انا رب الابل، حضرت عبدالمطلب به ابرهه گفت من صاحب این شترام، ولی البیت ربون، این خونم یه ربی داره، صاحبی داره، کارشو حل میکنه. اینو مخصوصا گفت که قدرت خدا رو مردم ببینن. خب قل من رب السماوات والارض. قل الله، الله هست که رب آسمان ها و زمین است. خب قل افتخذتم من دونه اولیا، وزن ولی رو ببینید، هم وزن ربه. از غیر طریق خدا ولی دارین اتخاذ میکنید. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. اولیایی که اصلا صاحب هیچی نیستن برای خودشون، حالا شما که هیچ هستن، برای خودشون هم صاحبش نفع و ضری نیستن. دنبال کی میدویی؟ کیو ولی برای خودت گرفتی؟ هیچ نفع و هیچ ضرری برای تو نداره، نمیتونه به تو ضرری بزنه، نمیتونه به تو نفعی ببخشه از غیر طریق خدا. خیلی معنی ولی داره سنگین میشه. یعنی ما آیاتو که میخونیم میبینیم ولی در واقع همون معنایی است که راجب خدا و رب است. منتها اگر خدا ولی، حالا انشالله میاد آیش، اگر خدا به شما کسی رو معرفی کرد به عنوان ولی، میشه همون کسی که دادرس توه، همون کسی که همه کارات به او واگذار شده، همون کسیه که همه کار ازش برمیاد. وجعلنا من لدنک، مخالف من لدنک از جانب تو برای ما ولی قرار بده، مخالفش میشه من دون الله. من دون الله غیر الله نیست، این غلطه ترجمه میکنن. من دون الله یعنی از غیر طریق خدا. اگه از طریق خدا ولی داشتی، شرک نیست و باید هم داشته باشی اون ولی رو. انما ولیکم الله، و از جانب خدا، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. نه همه اونایی که ایمان آوردن، خواهی این باشه که اصلا گفتن نداره که. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اونایی که نماز میخونن، وسط نماز هم بری سراغش حواسش پرت نمیشه، زکاتو میده، انفاقو میکنه. بعد سوال میکنی چجوری امیرالمومنین حواسش پرت نشد؟ بابا اصلا خدا میخواد میگه اونی که حواسش پرت نمیشه ولی تو. اگه حواسش پرت چه که ولی تو نیست که. بعد امام زمان ببخشید، یا صاحب زمان، ساعت کار بزنه دم در خونشون، ببخشید اذان قبل اذان، یه ربع قبل اذان و نیم ساعت بعد اذان مزاحم نشوید، من مشغول نمازم، بینشم که به شما دارم جواب میدم، حواسم به خدا نیست. این شد ولی خدا. خیلی مسخره است. خدا میگه اون ولیی که من براتون انتخاب کردم هر موقع سراغش بری جوابتو میده، هر موقع بری وسط نمازم بری انگشتریشو میده. حواس من نماز پرت نمیشه. چرا؟ چون یقیمون از صلات فعل مزاره و یعتون از زکات و هم راکعون، و هر دو رو خدا داره تایید میکنه. ما گول نخوردیم از رکوعش بگیم داره نماز میخونه، نه، خدا داره میگه اقامه صلاتش اقامه صلات، ایتاء زکاتش ایتاء زکات و هم راکعون. این میشه ولی خدایی، ولی از قبل خدای متعال. وجعل لنا من لدن که ولیا، این شرک نیست. اما من دون الله اولیا میشه شرک، که حق باز وهابی تو کتابایی که پخش میکنن به دروغ این آیات من دون الله رو میگیرن غیر الله، و غلط هم هست. خواهی خدا بگه غیر الله، میگه غیر الله دیگه، من دون الله نمیگه که. خب اینها میرن سراغ اولیایی که لا یملکون لانفس نفعا ولا ضرا، درسته؟ و اینا اصلا در ربوبیت آسمان و زمین هیچ نقشی ندارن، هیچ شأنی ندارن. ما فرصت داریم نداریم یه آیه دیگه هم اجازه بدیم بخونیم. سوره انعام آیه 14، این آیه رو هم تلاوت بکنیم انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 12 اینجوری خدای متعال شروع میکنن، قل لمن ما فی السماوات و الارض، قل لله، بگو اینایی که تو آسمان و زمین مالکیه، بگو همش مال خداست. خب ادامه داره آیه، بعد باز آیه بعدم همین آیه 14، قل اغیر الله اتخذ ولیا، من غیر خدا ولی اتخاذ بکنم؟ آره این ولی چیه؟ که فاطر السماوات و الارض، خالق آسمان ها و زمین است بدون هیچ سابقه ای، بدون هیچ پیشینه ای، فاطر دیگه، فاطر السماوات و الارض. و هو یطعم و لا یطعم، ولی من چنین کسیه، فاطر السماوات و الارض، همه آسمان و زمین مال اوست. چرا مال اوست؟ خودش خوب خلق کرده، مال اوست، همه رو روزی میدهد، خودش چیزی نمیخورد. این فرق خالق و مخلوق دیگه. حضرت فرمودن در روایتی فرق خالق و مخلوق اینه، مخلوق روزی میخوره، خالق روزی نمیخوره، یعنی اطعام نمیشود، طعام نمیخوره. خب ما اینجا ولی رو چه وزنی بدیم برای معناش؟ نظیر این در واقع آیه توی سورهای دیگه قرآن هم هست، من چند تاشو باز اینجا نوشتم که ردیف این معنا تو ذهنتون تثبیت بشه انشالله. سوره یوسف آیه 101، بسم الله الرحمن الرحیم، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره. ببین بی خود نیست طرف، قاطی میکنه، تو که فاطر آسمان و زمینی، تو ولی منی. ولی اگه خدا گفت ولی الله امیر المؤمنینه، امام زمان ولی اللهه، شما حداقل باید بفهمید امر آسمان و زمین به دست اوست، از جانب خدای متعال. دقت میکنید امام حجت خدا، ولی خدا در مقابل خدا هیچه هیچه هیچه، اما خدا میتونه اون هیچو بکنه همه، علمشو به او بده، قدرتشو به او بده. و اگه کسی بگه نمیشه، خدا رو داره کوچیک میکنه، یعنی میگه خدا نمیتواند. دقت میکنید بزرگ شدن مخلوق خدا رو که کوچیک نمیکنه، اما اگه تو ترسیدی از اینکه مخلوق بزرگ شه بر خدا غلبه پیدا کنه، خدای تو کوچیکه. توجه کردین؟ نه، خدا همه قدرتش رو به همه مخلوقات بده، خدا از خداییش نمیفته، چون همه این چیزایی که همه مخلوقات دارن به یک لحظه میشه ازشون گرفته بشه. این یشع یذهبکم. سوره سجده آیه 4، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش. خدا خلق فرمودن و بعد خدای متعال بر علمشون در واقع مسلطن. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. صحبت خلق آسمان و زمینه، صحبت مالکیت آسمان و زمینه، صحبت رب آسمان ها و زمینه. و آخرین آیه توی در واقع این ردیف سوره توبه آیه 116 رو تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله له ملك السماوات والارض. خالق بوده، رب بوده، ملک آسمان و زمین هم مال اوست. سلطنت میخوان بگیرید، هر چی سیطره خواستین بگیرید. یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. شما از غیر طریق خدا نمیتوانید هیچ ولی و نصیری داشته باشید. درسته؟ خدا لعنت کنه اون کسی که معنای لغت ولی رو عوض کرد، برای کرد بی سر و پای رو بکنه ولی مردم. ما چند تا آیه تلاوت کردیم، من خواهش میکنم این آیاتی که عرض شد مکرر تلاوت کنیم. اصلا ببینید تو این آیاتی که تلاوت شد اون معنایی که از ولی تحریف کردن اصلا می نشینه یا نمی نشینه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی از آیاتی که توی اینجا بود که این آیه رو احتمالاً خیلی شنیده ایم، به مشرکین میگن که شما چرا اینایی که بتایی که هست یا چیزی دیگه چرا میپرستین؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. یک گروهی وقتی میرن سراغی ادعی اونا رو اطاعت میکنن، اونا رو تبعیت میکنن، پیروی میکنن، وقتی ازشون میپرسی برای چی این کارو میکنی، میگن ما اینجا آمده ایم که از اینجا به سوی خدا تقرب بجوییم، به خدا نزدیک شویم. درسته؟ یعنی وجه تقرب الله. بعضیا ولی اتخاذ میکنن، میگن از اینجا میشه به خدا رسید. اینو توجه کنید، اگر شما میخوان یه جایی برین که آدرس ندارین، از اینجا شروع کنین به جاده سازی و کندن، به اونجا نمیرسین، چون اونجا نمیدونین کجاست. کسی که اینجا اتخاذ ولی بکنه به خدا نمیرسه، خدا باید از اونور گرا بده بگه این ولی منه، تو رو میرسونه. لذا تمام کسانی که تو دنیا برای خودشون مراد و قطب و شیخ و درویش و بزرگ و دنیا درست میکنن، اینا اونا رو به خدا نمیرسونن، چون خدا که تعیین نکرده. بابا شما میخوان یه جنس خارجی خریدین خراب شده، میریم بپرسین آقا این نمایندگیش کجاست؟ یارو میگه نمایندگیش من نمایندش، بیا بده من تعمیر میکنم. میگه خب شما کجا مجوزتو نشون بده تو نماینده هستی؟ میگه بابا ول کن حرفا رو، شما یه جنس خارجی میخرین، نماینده رو اون کسی میدونید که اون کارخونه اصلی برای این یه لیسانسی یه مدرکی صادر کرده باشه، درسته یا نه؟ چون چجوری ولی انتخاب میکنید که تو رو به خدا برسونه؟ رفتیم یه جایی یه جلسه هست خیلی باحال، ذکر تعلیم میکنن که چی بشه که به خدا برسی؟ خدا گفته این کارا رو بکن؟ خدا گفته میخوای به من برسی؟ در مقابل پدر مادرت ذلیل باش. قلدر بازی در میاری، میری چله میگیر، برو بگیر، سر از ناکجا آباد در میاری، چشت بازشه، گوشت بازشه، همه اصلا وجودت بازشه، به خدا نمیرسی. اون که چشمش از من و شما بازتره شیطانه، درسته یا نه؟ مگه نمیبینه؟ مگه قرآن نمیگه او شما را میبیند و شما نمیبینید او را؟ بدبختی ما اینه که از این ور شروع میکنیم به کندن برای اینکه به خدا برسیم. خدا میگه صبر کن، من اینکه میفرستم تحت لیسانس من تو رو میرسونه. وقتی به پیغمبر میگه ازدواج کن، وقتی میگه زندگی کن، دوست داره. نه من زندگی ازدواج کنم گرفتارم، همش جر و بحث و بدبختی دنیا و نمیدونم برم نمیدونم یک قرون دوزار درارم زندگی رو به چرخونم. خب خدا اینو از تو میخواد به عنوان عبادت بپذیره. کجا میخوای بری؟ سر از کجا میخوای دراری؟ ما فکر میکنیم رسول خدا آمده پایین ببخشید یا رسول الله، یا ملاحظه کرده، یا وقت نکرده، یا حالا شرایط نبوده، هرچی اسرار رو نگفته، ملت رو سر کار گذاشته. این بزرگترین تهمت به رسول خداست. پیغمبر خودش حرف میزنه، پیغمبر تکلیف الهی رو ازش تخطی میکنه، پیغمبر میاد مردم رو سر کار میذاره، بگه نکاح سنتی، بعد میگه برن مشغولشن ملت برای خودشون همینجوری زندگی کنن، حالا یه عده صاحبان سر بیاین یه چیزای عجیب غریب بگه. این شد پیغمبر خدا که بلاغ مبین داره. این شد پیغمبر خدا که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. چرا دروغ میبندیم؟ چرا به امام زمان دروغ میبندیم؟ ما تو زیارت عرضه میداریم خدایا نشهد له یوم القیامت و یوم حلول الطام انه لم یذنب ذنبا ولا اتاه من ولم یرتک معصیتا. ما داریم شهادت میدیم. برای چی شهادت میدی؟ برای اینکه صبح تا شب داری فکر میکنی امام زمان ببخشید یا صاحب زمان ما رو سر کار گذاشته. بابا نمیاد چیزی بگه، نه وردی ذکری چله یه چیز زیرخاکی همه رو ول کرده. مگه میشه؟ مگه میشه ولی خدا این کارو بکنه؟ صبح چشمتو باز میکنی بهت میگه چه کاری کردی دیشب نباید میکردی و امروز چه جوری زندگی کن. شب داری میخوابی بهت میگه این چه زندگی بود امروز کردی. تو من حواسم نیست. میگه دست برمیدار اون از من. اینقدر بد بینم به او، اینقدر بد بینم، اینقدر بد بینم، پیغام داده میگه برو به اینا بگو انا غیر مهملین لمراعات کن و انا ناسین لذکر کن. من که شما رو ول نکردم که، اصلا از یاد من نمیرید شما. بلا تشبیه بلا تشبیه. کدوم پدری تو مجلس بگه ای دو هفته گذشت من از حواسم نبود بچه دارم اول مهر باید ثبت نام کنم مدرسه باید بره. اصلا همچی کسی میشه؟ فرض کنین تو ذهنتون میشه امام زمان یادش بره که امروز من چیا روزی منه به من مرحمت کنه؟ محاله. تنها کسی که داره عبادت خدا رو میکنه اوست. تنها کسی که داره فرمان خدا رو اطاعت میکنه اوست. تنها کسی که عبد خداست اوست. چرا میری زیارت؟ میگه اشهد و انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و تلاوت الکتاب و حق تلاوته. چرا میگین؟ برای که هیچ کسی جز او مرد نیست، هیچ کسی جز او عبد خدا نیست. یک نفره که داره عبادت میکنه خدا رو. اگر کسی دیگری هم پیدا میشه به عنایت او، به هدایت او، به رعایت اوست که او رو حفظ میکنه. ما ببینیم چجوری داریم دین رو تفسیر میکنیم. برای چی اینا رو میپرستین؟ برای چی از اینا اطاعت میکنین؟ برای چی آویزون اینا این؟ لیقربونا الالله زلفا. اینا ما رو به خدا نزدیک میکنن. خب حالا این تعبیر تو ذهنتون باشه که یه عده دیگران رو ولی میگیرن برای اینکه از این طریق به خدا نزدیک شدن. این تو ذهنتون نگه دارین. مرحوم صدوق روایت کرده حضرت علی ابن حسین علیه السلام به عبیدالله فرزند ابوالفضل العباس علیه السلام نگاهی کرد، اشک چشمانش را گرفت، فرمود روزی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله سخت تر از روز احد نبود که عمویش حمزه در آن شهید شد و بعد از آن موته بود که عموزاده اش جعفر ابن ابی طالب شهید شد. سپس فرمود ولا یوم که یوم الحسین، اما هیچ روزی روز حسین علیه السلام نمی شود. از ذرف علیه 30,000 رجل یزعمون انهم من هذه الامه، 30,000 مرد جنگی آمدند خیالشون این بود که از امت پیغمبرند، دور او رو گرفتند، او رو احاطه کردند. چون ببخشید یا ابا عبدالله، شما میدانید کربلا وصفش اینه، حضرت رو ببخشید یا ابا عبدالله معذرت بخوام، حضرت رو شکار کردن. درسته اینو امام سجاد گفتن دیگه، گفتن به قتل صبر پدرم را کشتن. با شکار اینجوری میکنن با اون کسی که گرفتن که به قصد کشت. دور او را گرفتن و هر کدام با کشتن او، دقت کنید، کلون یتقرب و الالله از زوجل به دمه و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. اومدین حسینو برای چی بکشید؟ برای اینکه به خدا نزدیک بشین. کلون یتقرب و الالله از زوجل به دمه. حالا یه چیزی تو کربلا براتون روشن میشه، روشن میشه. ببینید، ببخشید ابا عبدالله، خب میدیدن ابا عبدالله علیه السلام چجوری زدن دیگه. حضرت تا جایی که رمق داشتن ایستاده بودن، اومدن یه نفسی تازه کنن، یه سنگی به پیشانی حضرت اصابت کرد، سنگی که پیشانی رو شکافت. حضرت آمدن خون پیشانی رو پاک کنن، ملعونی تیر میزنه، دیگری نیزه به پهلو میزنه. بابا بسه دیگه، بسه دیگه. بعد راوی میگه دیگه حالا هر کس اومد دیگه، هر کی با هر چی دستش بود میزد که تو این عبادت شریک بوده باشه، نگه من این عبادت رو انجام ندادم. اون پیر مردم میامد با عصا میزد. کلون همه اونا یتقرب الله عز و جل به دمه و هو بالله یذکرهم. سید و شهدا همه اونها رو به خدا متذکر میشد. فلا یتعزون حتی قتلوه بغیان و ظلمن و عدوانن. هیچ کس موعظه نگرفت تا اینکه او را بغیان و ظلمن و عدوانن کشتن. بعد امام سجاد فرمودن رحم الله العباس، خدا رحمت کنه، فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یدا. خودشو فدای برادرش کرد. چرا حضرت فرموندن تا دستاش قطع شد؟ نمیدونم، شاید جواب حضرت ام البنینه که پسرم تو قرار بود یک کاری انجام بدی. چون وقتی خبر آوردن حاجا در خدمتتونیم، آمدن گفتن که ام البنین بچه ها تو کشتن. گفت کشتن که کشتن. زیر آسمان هر کس فدای حسین. گفتن عباست هم کشتن. گفت نمیشه. گفت چرا؟ عمود زدن به سرش. گفت این دیگه نمیشه. عباس من. گفتن چرا؟ اون موقع که زدن دست در بدن نداشت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایما ظلموا.